سلامتی و رحمت خداوند بر شما عزیزان. ترسان مباش و هراسان مباش، زیرا من خدای تو هستم، تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد. آمین. تا اینجای کتاب متوجه شدیم که ما همه باید قرض های خود را ادا کنیم و از دل همدیگر را ببخشاییم. در ادامه برگردیم به موضوع بخشیدن از قلب. مشکل اینجاست که وقتی من و شما زخمی می شویم، بعضی مواقع گرایش داریم آن خاطرات را درون جان خیش مخفی کرده و بپوشانیم. واقعیت این است بدون آنکه متوجه باشیم، یک باره به خود می آییم و می بینیم زمان به صورت برق و باد گذشته است. به همین دلیل نیاز داریم به خدا اعتماد کنیم تا آن دردها و رنجش‌های قدیمی و پنهان را نشانمان دهد و ما یک بار برای همیشه با آنها برخورد نماییم و مسئله را حل کنیم. باید از طریق مسیح شیطان را در زندگی من شکست داده و آزاد شویم. البته بعضی از زخم‌ها، رنجش‌ها و تلخی‌ها کاملاً آشکار هستند و لازم نیست کسی آنها را به یادمان بیاورد، زیرا خودمان هر روز آنها را بازگویی و مرور می‌کنیم. آیا می دانید وقتی آنها را مرور می کنید در واقع آن دانه ها را آبیاری می کنید و دش های شکنجه ذهنی را بنا می نمایید؟ من ساعت ها و روزهای فراوانی را در دفتر پشت تلفن با افراد زیادی از سر و سر جهان صحبت کردم که سالها در رنج زندگی خود را سپری کردند. انگار زندگیشان متوقف شده و به حالت تعلیق در آمده است. مطلقاً هیچ ثمری نیاوردن و کاری را به انجام نرساندن. آن هم تنها به این دلیل که خودشان زمانی مرتکب اشتباهی شده هن یا دیگران نسبت به آنها خطایی کرده هن. مرور این رنجش ها و آسیب ها باعث بنای دژی شده که می تواند یک عمر آنها را در اسارت نگه دارد و مگر فردی مانند من یا شما پیدا شود که این پیغام بخشش را به آنها برساند، تعلیمشان دهد و برایشان دعا کند تا در نام خداوند آزاد شوند. از آنجایی که می دانم بسیاری از افراد نه قلبن بلکه به زبان بخشیده اند، راه حلی که برایشان دارم دعاییست که آن را تصمیم آگاهانه می نامم. این دعا به این معناست که من به شکلی ارادی کنترل بخش نیمه خودآگاه خود را به دست می گیرم. این همان مکانیست که درد و رنجش ها را در آن پنهان ساختم. سپس قلبن تصمیم میگیرم که هر کس را که به من صدمه زده یا نسبت به من مرتکب خطایی شده ببخشم. لازم است که خودم را نیز ببخشم و حتی اگر نسبت به خدا خشمگین هستم که البته نتیجه ناآگاهی و عدم شناخت اوست، باید او را نیز ببخشم. همه ی گذشته را رها میکنم و اجازه میدهم برود. هیچ کس لازم نیست جبران مافات کند یا برای جلب رضایت من کاری انجام دهد. من بدون بها و آزادانه می بخشم. می توان این بخشش را به سه بخش تقسیم نمود. کسانی که به ما آسیب رساندند. اشتباهاتی که خودمان مرتکب شده ایم. خشمگین بودن نسبت به خدا. ما در جامعه انسانی یک سری رفتارها را درست و یک سری را نادرست می نامیم. زمانی که مردم کارهایی انجام می دهند که به گمان ما نادرست خوانده می شوند، دوچار رنجش می شویم. وقتی مردم کاری را انجام نمی دهند که ما احساس می کنیم شایستش بودیم، باز هم می رنجیم. بنابراین ما به خاطر کارهایی که مردم می کنند یا نمی کنند می رنجیم. اگر یک پدر نگوید دوستت دارم، اگر نزد ما نباشد و برای من تدارک نبیند، احساس طرد شدگی می کنیم و از این بابت می رنجیم و ریشه تلخی در ما نمو می کند. برخی از رنجش ها جزئی هستند. مردم چیزی می گویند، ما را نقد می کنند یا شروع به شایع پراکنی می کنند. اینها نیز به احساسات ما لطمه می زنند. اما اگر روی آنها کار کنیم، شفا یافتن از آنها آسان تر است. اما رنجش های دیگری هم وجود دارند که گاه آسیب هایشان عمیق تر و جدی تر می باشد. به عنوان نمونه می توان به صدمات روحی و روانی، سوء استفاده های جنسی و جسمی، تجاوز و قتل یکی از نزدیکان اشاره نمود. وقتی به تفاوت گناهانی که به ما صدمه می زنند نگاه می کنیم، متوجه می شویم که درجات مختلفی دارند. اما واقعیت این است که گناه گناه است. اجازه دهید مطلبی را کاملا روشن کنم. وقتی تعلیم می دهم که ببخشید، این به هیچ وجه به معنای بیگناه دانستن گناهکار و شخص مجرم نمی باشد. بخشش به این معنا نیست که کاری را که دیگران با ما کردن درست است یا هیچ اشکالی ندارد. اما در بخشش موضوع شما هستید. این شمایید که قدم ایمان برمی دارید تا شبیه خدا باشید. به خاطر داشته باشید که خدا که پدر ماست، دهنده و بخشنده است. پس لازم است ما نیز که فرزندان او هستیم، بدهیم و ببخشیم. وقتی می بخشید، این عملی است که باید توسط محبت فراطبیعی روح انجام گیرد. ما باید ببخشیم و آنچرا که در قلمرو طبیعی انجام شده، با این نیروی فراطبیعی رها سازیم. وقتی پای سوء استفاده و تجاوز چه روانی، چه جسمی یا جنسی در میان است، همیشه زمان بیشتری برای شفا نیاز دارید و این هیچ ایرادی ندارد. این امری طبیعی است چون بدن، جان یا فکر شما مورد تجاوز قرار گرفته است. اما به نفع شماست که با تصمیمی آگاهانه ببخشید و رها کنید. این در واقع آغاز شفای شماست. این کار حق قانونی شکنجهگر را از زندگی شما بر می دارد. پس از اینکه بخشیدید باید هر روز این را تکرار کنید. من تصمیم گرفتم ببخشم. من تصمیم گرفتم رها کنم. توصیه می کنم آیات فراوانی را که در مورد بخشش و محبت و همچنین آیاتی که بر ضد ترس و در ارتباط با خویشتنداری هستند پیدا کنید. داشتن یک گروه حمایتی مسیحی قابل اعتماد یا کلیسایی معتبر نیست بسیار مهم است. خود را فروتن سازید و به دیدار شبان خود بروید. دوره مشاوره ای را بگذرانید. این دوره در تحکیم این حقیقت کمکتان می کند که شما مهم هستید و جایی در بدن برای شما وجود دارد. اشخاص با سرعت‌های مختلف شفا پیدا می‌کنند. بنابراین به خودتان سخت نگیرید. به خاطر داشته باشید که خدا شما را دوست دارد، پس ما هم باید خودمان را دوست داشته باشیم. پیش از تجلی بخشش توسط خداوندمان عیسی، ما در بدنی سقوط کرده زندانی و به سوی جهنم ابدی رهسپار بودیم. روح ما که جاودانه است باید جایی برای ابدیت داشته باشد. دو انتخاب پیش روی ماست. یکی با خدا در حیات جاودان و دیگری زندانی ابدی، یعنی دریاچه آتش. بنابراین وقتی خداوند بخشش را به ما پیشنهاد نمود، در واقع کلیدی را عرضه کرد که می تواند سرنوشت ابدی ما را تضمین و در زندان شکنجه و عذابی را که از نابخشودگی نشأت می‌گیرد بگشاید. جمله ای را که از همان آغاز کتاب بارها گفتم به یاد داشته باشید. ایمان خدا را به حرکت وامی دارد، اما بخشش است که قدرت او را آزاد می‌سازد. بیایید به این موضوع کمی بیاندیشیم که اگر بخشش قدرت خدا را آزاد می سازد، پس نبخشیدن هم قدرت شریر را علیه ما آزاد می سازد. مهم نیست دیگران نسبت به ما چه کردن یا چه کاری انجام ندادن. واکنش درست و شایسته همواره بخشش است. بخشش را انتخاب کنید و با محبت خدا محبت نمایید. به یاد دارم که با خانومی دعا می کردم که می گفت همه را بخشیدم، حتی خدا را. اما هنوز در عذاب هستم و بیمارم. هنوز نمی توانم شفا بیابم. اجازه دادم خودش را خالی کند. از او خواستم به من لطف کرده و همراه من با تصمیمی آگاهانه دعا کند. او موافقت کرد و وقتی به این بخش رسیدیم که از او خواستم دعا کند که خودم را برای همه خطاها و شکستهایم میبخشم، شروع کرد به گریستن. او از خودش بسیار خشمگین بود چون همان اشتباهات را بارها و بارها تکرار کرده بود. در ذهنش برای خود استانداردهای بالایی را تعریف کرده بود. در واقع برای همه همان سطح استانداردها را توقع داشت. به او تعلیم دادم که اگر سطح توقعات خود را از مردم پایین بیاورد، سطح استرس او نیز فروکش خواهد کرد. او موافقت کرد. سپس به او نشان دادم که به خودش زیادی سخت می‌گیرد. در واقع او توسط والدینی سخت گیر و بسیار ایرادگیر بزرگ شده بود. پس متوجه مسئله شد. توبه کرد و خودش را نیز بخشید. بلافاصله قدرت خدا آزاد شد. این قدرت، قدرت شیطان را در هم شکست و او بلافاصله شفا یافت. به دفعات افرادی را دیدم که یا به خودشان سخت می گرفتن یا نمی توانستن خودشان را به خاطر گناهانی که باعث آسیب رسیدن به دیگران شده بود ببخشند. شاید در یک حادثه رانندگی یا مورد دیگری باعث مرگ کسی یا آسیب به او شده بودند. شاید به خاطر طلاق یا از دست دادن یکی از اعضای خانواده خود را سرزنش می کردن. این فهرستی طولانی است و علل مختلفی برای نبخشیدن خود داریم. اما اراده خدا این است که خود و دیگران را ببخشیم. باید وقت بگذاریم تا متوجه شویم که نبخشیدن دیگران، خود و حتی خدا گناه است. تنها طریقی که ما را به تلخی نابخشودگی و دشمنی می کشاند ماندن در نفس است. هر چیزی که از روی ایمان نباشد گناه است. به محض اینکه بخشش را انتخاب می کنیم و می بینیم که نابخشودگی خطا و برخلاف اراده خداست، تنها کاری که لازم است انجام دهیم این است که توبه کنیم و از او درخواست بخشش نماییم. کتاب اول یوحنا باب 1:9 میگوید: ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است گناهان ما را میامرزد و از هر نادرستی پاکمان میسازد. لازم است هر روز که از خواب برمیخیزیم مصمم باشیم که در روح خدا گام برداریم و عمل کننده کلام او باشیم. تنها در این صورت در نفس نخواهیم بود و در خواهیم یافت چه چیزی خدا را خوشنود نمی سازد. کتاب اول یوحنا باب 2:4-5 چنین می گوید: آن که می گوید او را می شناسد، اما از احکامش اطاعت نمی کند، دروغ گوست و راستی در او جایی ندارد. اما آن که از کلام او اطاعت می کند، محبت به خدا به راستی در او به کمال رسیده است. از اینجا می دانیم که در او هستیم. در اینجا حقیقتی شگفت انگیز را می بینیم که هر که در کلام او می ماند و از آن اطاعت می کند، محبت خدا در او به کمال رسیده است. این آیه را با دقت بخوانید. در محبت ترس نیست، بلکه محبت کامل ترس را بیرون می راند. زیرا ترس از مکافات سرچشمه می گیرد و کسی که می ترسد در محبت به کمال نرسیده است. کتاب اول یوحنا باب 4:18. به محض اینکه به جا آورنده کلام خدا می شویم، هر روز صلیب خود را بر می داریم. در برابر شیطان ایستادگی می کنیم و خود را به خدا تسلیم می نماییم. می بینیم فکر ما آرام تر می شود. با اطاعت از کلام خدا محبت به کمال می رسد و وقتی محبت کامل می شود، ترس از زندگی ما بیرون رانده می شود. علت این که باید خود را به خاطر خطاها و گناهان گذشته ببخشیم این است که بتوانیم کامل شویم و خود را تسلیم نماییم تا خدا در نقشش از ما استفاده کند. به یاد داشته باشید که دشمن همیشه سعی می کند شما را به اندیشیدن درباره آنچه در گذشته رخ داده وادارد. او به شما خواهد گفت که حقیقتا نجات نیافته اید و خدا شما را نبخشیده است. او همیشه به شما می گوید که یک شکست خورده اید و هرگز به حساب نخواهید آمد. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، تو را شکر و سپاس می گوییم که با محبت هستی و از گناهان بسیار ما گذشته ای. می خواهیم به تمامی از کلام تو اطاعت کنیم، چنان که شایسته پدری مانند توست، تا در تو رشد کنیم و محبت تو در ما به کمال برسد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.